أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين وصلى الله على محمد وآله الطاهرين. واللعن على أعدائهم أجمعين. آخرین کلمه ای که از آیه دوم باقی مونده کلمه عالمینه. در مورد عالمین چند احتمال ذکر شده. یک احتمال که بسیار بعیده و علیکم السلام نه فی نفسه شاهد و دلیلی برش هست و نه در این آیه معنا و مفهومی داره، این است که عالم اسم مفعول باشد و عالمین به معنای معلومین. در مقابل عالم که اسم فاعله، عالم یعنی معلوم. خب این اساسا نه در لغت شاهدی برش هست و دلیلی برش پیدا میشه و نه تو آیه معنا داره. بگیم رب العالمین یعنی رب المعلومین، این خیلی بی معنا و بی مورده. لذا این احتمال قائل هم نداره. احتمال دوم این که عالمین جمعی است که از جنس خود مفرد ندارد، مثل قوم. قوم یه لفظی است مفرد نداره، لذا عالمین یه لفظی است که مشتمل بر جمیع اصناف مخلوقات عالمه، از مادی گرفته تا مجرد. پس عالمین یعنی همه انواع و اصناف خلق خدا، دیگه منحصر به مادی نیست بلکه شامل مجردات هم میشه و حتی منحصر به انسان نیست، شامل غیر انسان ها هم میشود. همه موجودات رو در بر میگیره. خب اینجا در واقع می توانیم بگیم عالم، یعنی عالمین که در این آیه آمده، در واقع همه اصناف این عالم رو در بر می گیره، به این معنا که هر صنفی هم خودش یک عالمه. ما اینو جمع عالم ندانیم، گفتیم یعنی جنس یک جمعیست که اصلا مفرد نداره، مثل قوم. مثلا میگه بگیم رب القوم، میگیم رب العالمین که شامل همه میشود. احتمال سوم این که عالمین جمع عالم باشد به معنای ما یعلم، ما یعلم و به اون چه که با آن میتوان علم پیدا کرد. این در وزن فاعل موارد هم نظائر هم داره. مثلا میگیم خاتم، اونچه که با اون مهر میزنن، یا قالب، اونچه که با اون قالب میزنن. بر این اساس عالم اگر به این موجوداتی که در این عالمن گفته میشه، به این جهت است که هر عالمی آیت و نشانه خداست که به وسیله اون به خدا علم پیدا میشه. پس اگر عالم یعنی عالمین جمع عالم باشد به معنای ما یعلم و به. این یه معنای بسیار عام می پیدا میکنه، هم به تک تک موجودات عالم اطلاق میشه، چون مما یعلم و به با آن علم به خدا پیدا می شود، چون هر موجودی نشانه خداست، هم به مجموعه خاص از موجودات عالم اطلاق میشه. مثلا میگیم عالم جمادات، عالم نباتات، عالم انسانها، و هم به کل عالم هستی عالم اطلاق میشود، یعنی عالم وجود. اونچه که عرض به حضور شما اینجا در کلمه عالمین بر این اساس میتوانیم بگیم، خصوصیتی ندارد یک صنف خاص یا یک نوع خاص یا مجموعه ای از موجودات، یا در مقابل اینها تک تک موجودات. عالمین یه معنای وسیع و عام می‌داره که همه این اقسام و انواع رو در بر می‌گیره. منتها مرحوم علامه طباطبایی به استناد دو شاهد و دو دلیل ادعا می‌کنن عالم در اینجا به معنای صنف صنف انسان هاست، با اینکه این ظرفیت رو داره که هم به تک تک موجودات اطلاق بشه، هم به انواعی از موجودات، هم به اصنافی از موجودات، و هم به مجموعه عالم وجود. ولی ایشون می‌فرماید عرض به حضور شما به استناد این دو شاهد میتونیم بگیم اینجا عالمین که میگه یعنی کل کل سنفن سنفن من الناس، سنف سنف از انسانها. حالا چرا؟ دقت کنید، میگه اولا این معنا با مقام این آیات مناسب تره، چون در این آیات، هم آیه اول و هم آیات بعد، در مقام شمردن اسماء حسنای خداست. ببینید قبلش میگوید بسم الله الرحمن الرحیم، الله رو گفته، رحمان رو گفته، رحیم رو گفته، بعد داره حمد میکنه، بعد از اون میگوید باز الرحمن الرحیم، بعد میگوید مالک یوم الدین. دین به معنای جزاء، و جزاء در روز قیامت مخصوص انس و جن است. این نشون میده مراد از عالمین همون عوالم انس و جنه، یعنی صنف صنفی از انسانها و جن. این به قرینه مالک یوم الدین میخواد بگه رب العالمین، منظور از عالمین در رب العالمین یعنی رب اصناف انسانها، که عرض به حضور شما خداوند در روز قیامت جزای اونها را به اعتبار اعمالشون خواهد داد. این یه قرینه و شاهده. شاهد دیگری که ایشون ذکر میکنه، میگن عالمین در موارد دیگری که در قرآن استعمال شده به همین معناست، یعنی یک صنف خاصی از انسانها. مثلا واصطفا که علی نساء العالمین، سوره آل عمران آیه 44. خب اینجا کتاب به حضرت مریم که میفرماید واصطفا که علی نساء العالمین، تو را بر همه زنان عالم برگزید. خب این یک صنف خاصی از انسان‌ها، از این عالم، نساء العالمین یک صنف خاصی از انسان‌ها رو داره ذکر میکنه. یا آیه دیگر لیکون للعالمین نذیرا، آیه یک سوره فرقان، برای اینکه هشدار دهنده باشی برای عالمین. عالمین این انذار نسبت به کیه؟ اصناف مختلف انسان ها. لذا ایشون تقریبا به این دو شاهد عرض به حضور شما میخواد نتیجه بگیرد که مراد از عالمین صنف یا صنف انسان ها هستن. اما به نظر میرسه نه شاهد اول و نه شاهد دوم چنین دلالتی ندارن. اینکه این اسما در آیات آیه قبل و بعد ذکر شده، این دلیل نمی شود که مراد از عالمین خصوص انسان ها باشن، چون قبلش الرحمن ذکر شده، الرحیم ذکر شده، الله ذکر شده. خب اینا اسماء خدا هستند که همه موجودات رو در بر میگیرن. فقط مالک یوم الدین، مالک به عنوان یک اسم خاص نمیتونه قرینه باشه بر این که مقصود از عالمین خصوص انسان ها هستن. خب اسماء دیگری هم ذکر شده، الرحمن، الرحیم، که اینا هیچ به اصطلاح شهادتی نمیتونن داشته باشن بر این که اینجا خصوص اصناف انسانها مد نظره. و اما این که در هر جای قرآن عالمین به این معنا آمده، هر جایی که عالمین ذکر شده به این معناست، این هم اینطور نیست. در آیاتی از قرآن به معنای عالمین به معنای جوامع انسانی آمده، مثل این آیه ان اول بیت وضع للناس للذی ببکت مبارکه و هدن للعالمین، آیه 96 سوره آل عمران. اینجا عالمین به معنای جوامع انسانی است، هدایت برای انسان ها. در بعضی آیات به معنای همه عوالم امکانی آمده، قال فرعون و ما رب العالمین، این همه عوالم امکانی اینجا مد نظر، آیه 23 سوره شعرا. در خود عرض به حضور شما همین سوره حمد، خب ما نمیتونیم به این معنا بگیریم. بنابراین اون چه که از معنای عالمین فهمیده میشود با توجه به ریشه اشتقاقش اینه که عالمین یعنی عوالم، پروردگار همه عوالم است، پروردگار همه جهان هاست، نه پروردگار جهانیان. وقتی میگیم الحمدلله رب العالمین، نه اینکه بخوام این احتمال رو نفی بکنم، دیدید بعضی ها هم عالمین رو به معنای جهانیان گرفتن، اما وقتی میخوایم بگیم جهانیان، پروردگار همه جهانیان، یه وقت میگیم این همه موجوداتند، هم از انس، انسان و جماد و نبات و جهانیان یعنی کل موجودات، عالمین رو به معنای تک تک موجودات بگیریم. این میشه، این احتمال عرض به حضور شما منتفی نیست. یه وقت میخواییم این رو به معنای جوامع، یعنی جهانیان رو به معنای یا عالمین رو به معنای انسان‌ها بگیریم، این به نظر ما وجهی نداره. یه وقت میخوام این رو به معنای عوالم بگیریم، یعنی وقتی میگیم رب العالمین، اینجا ما عوالم مختلف طولی و عرضی متعددی در این عالم داریم. همه این عوالم رو خدا داره ربوبیت میکنه. عالم مجردات، حالا شما از عالم ملکوت بگیرید تا بیاید به عالم ناسوت. به اعتبار دیگر بگیم عالم مجردات و عالم مادیات. عالم فلکیات، عرض به حضور شما، در یک کلمه عوالم امکانی. هر عالمی در دائره موجودات امکانی این تحت ربوبیت خداست. پس عالمین، ضمن اینکه میتونه مقصود از اون تک تک موجودات باشه، اما اولا این است که ما عالمین رو به معنای عوالم امکانی بگیریم. خب تک تک موجودات بدون اینکه حیثیتی اونها رو از هم جدا بکنه، قطعا این هم تحت ربوبیت خداست. اما اگر بگیم به طور کلی ما سوی الله و موجودات همه به غیر از خدا، اینها به حسب قابلیت هاشون، به حسب اعتباراتی که، به حسب استعداد هاشون تقسیم میشن و دستبندی میشن در عوالم مختلف. یه عده در عالم مجرداتن، یه عده در عالم مثلا مادیاتن. اونایی که در عالم مجرداتن باز خودشون عوالم متعدد دارن. ما بگیم همه عوالمی که در عالم وجود و در عالم هستی هست، امور اینها رو خدا تدبیر میکنه و ربوبیت میکنه. این بهتره تا اینکه بگیم یکیه که موجودات رو، که انه خداوند متعال همه این موجودات رو جاگذاری کرده، هر کدام رو در یک عالمی، که انه نظامات متعددی در این عالم قرار داده شده، مجموعه ای از نظام ها که همه اینها با ربوبیت خداوند داره پیش میره. بهرن وقتی اون عوالم رو خدا اداره میکنه و ربوبیت میکنه، موجودات اون عوالم هم عرض به حضور شما تحت ربوبیت خدا هستند. به عبارت دیگه اگر ما بگیم خداوند تک تک موجودات رو ربوبیت میکنه، ربوبیت عوالم به معنای جهانها ازش به دست نمیاد. اما عکسش اگر بگیم خداوند عوالم رو ربوبیت میکنه، جهانها رو ربوبیت میکنه، قهرن لازمش ربوبیت موجودات، تک تک موجودات هم هست. لذا در مجموع به نظر ما در تفسیر کلمه عالمین بهتر اینه که بگیم که عالمین یعنی عوالم متعددی که همه موجودات تو این عوالم گنجانده شدن. این معنای عرض به حضور شما
اینجا که رحم آردان طباطبایی مالکیه اومدین رو قرینه گرفته برای سنسف انسان ها، این چجوری قرینه گرفتن؟ یعنی گفتن با تجربه این که مالک روز جزا
و جزا هم مخصوص حالا انس و جن، جن هم زمیمه کرده، پس این نشون میده مراد از عالمین همون عوالم انس و جنه.
پس سنف منال انسان نمیشه.
چرا دیگه؟
انسان و جن دیگه.
حالا جن نه ببینید، نه منظور یعنی اول عالم جمادات، نباتات، ملائکه، نمیدونم عقول، اینا همه از دایره این خارج میشن. ما میگیم عالمین الحمدلله رب العالمین، عالمین این عوالم. حالا عنایت بفرمایید یه نکته ای که حالا اصلا بهش توجه هم بشه، حالا یه نکته بدی نیست، اینه که اصلا در فارسی چرا به این عالم میگن جهان و چه تسمیهش چیه؟ این حالا برای اینکه یه زاغه آقایینم تغییر بکنه، جهان اصلا یعنی چی؟ چرا میگن جهان؟ حالا بعضی ها گفتن اینو، حالا اگر استهمن نشد بررسی هم بکنم در مثلا وجه تسمیه این لفظ جهان، اما به هر حال استحسانه و حرف بدی به نظر نمیرسه. چرا میگن؟
کل هستی
نه، اینکه جهان، ببینید جهان در لغت فارسی از ریشه جهنده است، جهنده، جهش، و چون این عالم نظام هستی همه به نوعی در حال حرکت و جهشند، لذا به این جهت بهش میگن جهان. جهان یعنی یک نظامی، یک وجودی و یک هستی که به نوعی در ذاتش این جهندگی و جهش و حرکت وجود داره، به همین جهت بهش میگن جهان.
جهان آخرش
چیه؟ نه، جهان ببینید، ما وقتی میگیم جهان یعنی کل نظام هستی، حالا فرق نمی کنه چه دنیا باشه چه آخرت، بالاخره این جهندگی و جهش و حرکت درش هست. بله، اونجا هم بالاخره سیر کمالی وجود داره، متوقف که نمیشه، رشد و سیر کمالی اونجا هم هست، اونجا به نوع دیگر. خب اینم از عالمین. حالا با توجه به عرض به حضور شما مفردات این آیه، حالا یک بیان کلی بخوایم اگر از آیه داشته باشیم، میگیم الحمدلله رب العالمین. حمد به معنای چی شد؟ ثنا و ستایش در برابر کمال یا اثر جمیلی که اختیاراً از سوی محمود صادر می شود. هم یعنی این الف و لام هم گفتیم میتونه الف و لام استغراق یا جنس باشه. اگر الف و لام جنس باشه، اسم در اسم الله متکثره. اگر الف و لام استغراق باشه، اگر الف و لام جنس باشه، اسم متکثر نیست. اگر الف و لام استغراق باشه اون اسم متکثره، اگر الف و لام جنس باشه اون اسم دیگه متکثر نیست. هر حمدی عهده که من قبول نکردم، هر حمدی از ناحیه هر حامدی برای هر محمودی، اطلاق از سه جهت داره، استغراق از سه جهت داره، این فقط و فقط برای خداست، خدایی که هدایت کننده و سوق دهنده همه عوالم به سوی کمال خودشان است. این میشه معنای این آیه. وقت دو تا نکته اینجا وجود داره که باید این رو بیان کنیم. یکی تناسب حمد با ربوبیته. چرا اینجا که خداوند متعال فرمود الحمد لله رب العالمین، حمد را در کنار این اسم خداوند آورد؟ خب مثلا میتونه تو الحمد لله الرحیم، الحمد لله الرحمن، مثلا الحمد لله المالک، اسامی دیگری رو میتونست بیاره، اما اینجا فرموده الحمدلله رب العالمین. این حیثیت، یعنی اسم رب را ذکر کرد، اشاره به مسئله ربوبیت خدا کرد. این نشون میده بین حمد و ربوبیت یه تناسبی وجود داره. تناسب بین حمد و ربوبیت از دو جهت میتواند باشد. دقت بفرمایید. یکی این که خداوند متعال با دست تربیت و ربوبیت خودش همه موجودات این عالم را از ضعف به سوی قوت، از نقص به سوی کمال، از ظلمت به سوی نورانیت داره هدایت میکنه. این در مورد انسانها به یه نحوه، در مورد همه موجودات دیگر به نحوه دیگه. به عبارت دیگه خداوند یه ربوبیت تکوینی داره و یه ربوبیت تشریعی. ربوبیت تکوینی خدا این است که خداوند موجودات این عالم را و حتی انسان را از حیث تکوین داره سوق میده به سمت کمالش، رشد میده، هدایت میکنه، هدایت تکوینی داره. ربوبیت تشریعی خدا و تربیت تشریعی خدا اینه که خداوند انسان را به سمت کمالات انسانی داره سوق میدهد. لذا بعضی مشمول ربوبیت تشریعی خدا هستن، بعضی مشمول ربوبیت تشریعی نیستن. دیروزم عرض کردم کفار، ظالمین، ستمگران، اینها اینطور نیست که از ربوبیت خداوند مطلقا خارج باشن، اونا تحت ربوبیت تکوینی خدا هستن. تنها ربوبیت تشریعی خدا شامل اونها نشده، به این معنا که خودشون نخواستن خودشون رو از دایره تربیت و هدایت خداوند خارج کردن. بنابراین از اونجایی که حمد هر حمد هر موجودی هم از انسان و غیر انسان که گفتیم حمد و ستایش عرض به حضور شما مختص به ذوی العقول نیست، همه موجودات این عالم خداوند را حمد می کنند و حتی اگر خدا را هم حمد نکنند در این حال باز این بازگشت به حمد خداست، چون اوست که کمال مطلقه. حمد هر حامدی از موجودات این عالم در واقع نسبت به خدا، ثنای موجودات این عالم نسبت به خدا از این باب است که داره خدا او را ربوبیت میکنه، خداوند داره اون را هدایت میکنه، خداست که داره اون را از نقص به کمال، از ضعف به قوت پیش میبره. این ارتباطی که بین حمد و ربوبیت، مخصوصا این نکته رو توجه کنید. گفتیم حمد معناش چیه؟ ثنا در برابر اثر کمال یا عمل جمیلی که اختیاراً از محمود به حامد میرسه. خب وقتی خداوند کارش اینه که موجودات را از نقص به سوی کمال ببره و به این اعتبار بهش میگن رب و داره ربوبیت میکنه، پس حمد تناسب داره با ربوبیت. معلوم شد؟ حمد معناش معلوم شد. ما گفتیم حمد یعنی چی؟ ستایش و تحمید و ثنای محمود به خاطر اثر کمال یا از عمل جمیلی که محمود از روی اختیار انجام میده. رب یعنی چه؟ ربوبیت یعنی چه؟ سوق دادن اشیا به سوی کمال. پس حمد تناسب پیدا می کند با ربوبیت، چون معنای حمد یعنی ستایش برای اثر کمالی، ربوبیت هم یعنی کامل کردن، سوق دادن به سوی کمال. بر این اساس هم تناسب پیدا میکنه با ربوبیت. اگر غیر رب العالمین اینجا میورد این خصوصیت درش نبود. الرحمن، الرحیم، الله، همه اینها این خصوصیت رو، نه همه اسماء خداونده، ولی اونچه که اینجا به اصطلاح مهمه تناسبی است که بین حمد و ربوبیته. و ما گفتیم رب هم به نظر ما طبق معنایی که ما کردیم از اسماء افعاله. خدا به خاطر این کاری که داره میکنه بهش میگن رب و به خاطر همین کارم داره حمد میشه. قناعت فرمودید؟ وقت اگر ما، حالا این مال همه موجودات، اگر هم بخوایم عرض به حضور شما باز از یه زاویه دیگری نگاه کنیم، میتونیم بگیم همه عالم از فلکیات و عنصریات و جوهریات و عرضیات، همه این عالم خلق شده برای انسان کامل، همه مقدمه وجود انسان کاملن. انسان کامل به تعبیر اهل معرفت ولیده اساره این عالمه. همه آنچه که انسان میبیند ما سوی الله اگر خلق شده، همه اینا مقدمه بوده برای اون اساره که اسمش انسان کامله. خب اگر اساره هستی انسان کامله، خداوند داره این عالم را پیش میبرد برای اون غایت، برای انسان کامل. خب اون انسان کامل کمالی دارد که به اعتبار اون باید تحمید بشه، حمد و ستایش و ثنا برای خدا، خدایی که ربوبیت دارد، عالم را تمشیت می کند و هدایت می کند، همه هستی را برای انسان کامل که کامل ترین موجوده. این حمد برای اونه. باز حمد نهایتش می رسه به خداوند برای انسان کامل. این حالا یه خورده تفسیر به اصطلاح خاص‌تریه و به هر حال چه به وجه اول چه به وجه دوم، این تناسب بین حمد و ربوبیت به نوعی از اینجا استفاده میشه.
اینکه بچه اول این تناسبی که فرمودید منافات با اطلاق حمد نداره.
چرا؟
یعنی علت حمد فقط مختص داری میکنه که
به
خاطر
سرده
مسکین و
تشکیلی
فقط
حمد. به خاطر نه، معنای حمد چیه؟
همون سنایی که به خاطر مؤثر کمال.
احسن. خود ربوبیت چیه؟
اثر کمال هست ولی مثلا
سوق دادن انسان به سوی کمال. ما نمیگیم حمد فقط به خاطر اینه، ما داریم میگیم اینجا اگر حمد رو گفته معنای هم معلوم، ستایش و ثنا در برابر چی، درسته؟ میگیم چرا از بین اسماء خدا رب آورده، رب العالمین آورده؟ میگیم برای اینکه یه تناسبی رعایت بشه. این به این معنا نیست که حالا ما مثلا خدا را به خاطر رازقیت، به خاطر خالقیت، به خاطر نمیدونم چیز ستایش نکنیم، گرچه همه اونها به نوعی تو همین مسئله ربوبیت نهفته است. و اگر این چنین هم نباشه، اینجا میگیم این تناسب رعایت شده. این به معنای نفی حمد مثلا برای اسم حی خدا یا اسم اماته خدا نیست. دقیق فرمودی؟
ماده با رحمان و رحیم نمیتونی اون اسم
برای؟ نه، رحمان و رحیم چطور؟
تعلیم تکوین و تشریع هم تو رحمان و رحیم خوابیدی تو معنیش که فرمودی؟
بله، رحمان اون رحمت عام به خداوند، اونم اما اون رحمت این حیث ربوبیت توش نیست، بردن به سوی کمال. چون ما میخواییم حمد را میگم این یک چیز ذوقیه دیگه، میخواییم بگیم حمد را به این معنا میدونیم، پس باید یه اسمی از خدا باشه که این حیث درش ظاهرتر شده باشه. اینا هیچ کدوم از هم جدا نمیشه که، اینا اصلا گفتیم اصلا اسم ذات و اسم فعل و اسم صفت که میگیم بسته به اون جهتی است که ظهور بیشتری پیدا کرده. دقت فرمودی؟ لذا به اون عنوان هم میشه، ما به هر یک از آن، ولی اون ظهور بیشتر وقتی ما میایم رب رو میایم اینجا، اون ربوبیت رو به عنوان به اصطلاح یه چیزی که ظاهر ظهور بیشتری پیدا کرده میگیم این با هم تناسبش بیشتره. یه نکته هم فقط بود که باز حالا چرا حمد اختصاص به خدا دارد، چرا خدا فقط حامد است، چرا خدا فقط محدوده محموده، اونم حالا این نکته داره که دیار وقت گذشته از خواهیم کرد. الحمدلله رب العالمین.
اللهم صل على محمد و آل محمد.